سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أفضل السفراء المقربين، حبيب إله العالمين، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجاد، أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين، لا سيما صاحب العصر والزمان حجة ابن الحسن العسكري، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، أيها العباد، أوصي نفسي الأمارة بالسوء أولا، وأوصيكم ثانيا بتقوى الله العلي العظيم، فإن خير الزاد التقوى. ابتدای خطبه و عرایزم، نفس اماره خودم و همه شما مؤمنین نمازگزار، خواهران و برادران ارجمند را به رعایت تقوای الهی دعوت می کنم. بهترین توشه‌ای که برای سفر آخرت انسان می تواند همراه خود بردارد، تقوای الهی است. همه ما باید تلاش کنیم از این گذرگاه برای جایگاه ابدی خود و برای قرارگاه ابدی خود توشه‌ای برگیریم. مبادا خدای نکرده انسان از این گذرگاه دست خالی به جایگاه ابدی خود سفر کند، که بهترین توشه‌ای که می توانیم همراه خود ببریم و خداوند در قرآن بیان می کند تقوای الهی است. و تزودوا فإن خیر الزاد التقوا. در ادامه خطبه های گذشته، پای فرمایش مولا امیر المؤمنین مولا المتقین می نشینیم تا ببینیم مولای ما ویژگی ها و صفات دیگری که برای اهل تقوا بیان می کند چیست. در ادامه مولا می فرمایند از ویژگی های دیگر اهل تقوا، حریزن دینه و میتتن شهوته و مکرومن غیره. سی ویژگی دیگری را گذرا خدمت شما عرض کنم. ابتدا می‌فرمایند اهل تقوا کسانی هستند که حریزن دینه، حریز حرز محافظت کردن، نگهبانی کردن. اهل تقوا از دین خود، از اعتقاد خود محافظت می کنند، نگهبان دینشون هستند. انسانهای اهل دنیا وقتی شیء گران قیمتی را می خواهند محافظت کنند، می بینید در گاب صندوق قرار می دهند محکم، که مبادا دزدی سارقی به اون دستبرد بزند. دین انسان، اعتقاد انسان بسیار ارزشمند و گران قیمت است. مولا می فرماید اهل تقوا دینشان مثل اون اشیاء گران قیمت برای اهل دنیا هست. از دینشان مثل اشیاء گران قیمت محافظت می کنند. در خطبه های گذشته عرض کردیم اهل تقوا یکی از ویژگی هاشون این بود، ایمانن فی یقین، اعتقادشون، ایمانشون از روی یقین است. ایمان و اعتقاد رتبه بندی است. بعضی از اعتقادها و ایمانها ضعیف و سست است. انسانی که ایمان او، اعتقاد او بی دلیل و تقلید کورکورانه باشد، ممکن است با شبهه‌ای بلغزد. اما اهل تقوا چون ایمانشان، اعتقادشان به خدا از روی یقین است، از روی علم است، از روی برهان و دلیل هست، لذا از دینشان محافظت می کنند. دشمنان با هر شبهه‌ای، با پولی، با ثروتی، با وعده مقام و مسئولیت نمی توانند دین اهل تقوا را به چنگ آورند. اگر به تاریخ مراجعه کنیم نمونه های زیادی است. کسانی که در کربلا در لشکر 30,000 نفری در مقابل فرزند پیغمبر ایستادند، نماز می خواندند، قرآن می خواندند، بعضی از آنها اهل قرآن و حافظ قرآن بودند، اما بر روی فرزند پیغمبر شمشیر کشیدند. چرا؟ علتش همین بود، دینشان را به وسیله یک مقدار وعده و وعید پول، مقام، ثروت، قدرت و ریاست از دست دادند. عمر سعد، پدرش سعد ابن ابی وقاص، از یاران مولا علی است. چگونه می شود کسی از یاران علی باشد؟ یا افراد دیگری پدرانشون از صحابه پیغمبر بودند، خودشان عمری در کنار مولا امام حسین زندگی کرده بودند. شمر ابن زلجوشن در جنگ صفین در رکاب علی شمشیر می زند، با معاویه می جنگد، جانباز جنگ صفین است. چگونه می شود در جنگ فرزند پیغمبر مشارکت می کند؟ این نیست جز این که اعتقاد اینها سست است، از روی یقین و برهان و دلیل نبود، دینشان را محافظت نکردند و با یک وعده وعید توخالی فروختند. انسانهای اهل تقوا چنین نیستند. باز از اون طرف
میسم ها میسم تمارها و ابوذرها و مقدادها را ببینید، ملاحظه کنید، وعده پول و درهم و دینار هم میدهند اما دست از حقیقت نمیکشند. این نیست جز این که اهل تقوا مواظبند مبادا با شبهی با خدای نکرده وعده و وعیدی دین و اعتقاد خود را از دست بدهند. باز اگر مراجعه کنیم به تاریخ، برای ما بسیار عبرت انگیز است. در بهار الانوار نقل می کند علامه از شخصی به نام عبیدالله بزاز نیشابوری، مردی است تاجر، میگوید رفیقی دارم به نام حمید ابن قحطبه، ممکن است شنیده باشید اسم او را، والی خراسان است، با او مراوده دارم، دوستی دارم. وقتی که میشنود از تجارت برگشتم دعوتم میکند به مهمانی، بر او وارد میشوم، ماه مبارک رمضان است، دستور میدهد آبی میآورند، دست صورت میشوید، به من هم میگوید دستانت را بشور، میشویم، میبینم سفره رنگین پهنه است. حمید ابن قحطبه، ماه رمضان است، چه میکنی؟ گفت من روزه نیستم، آب از سر من گذشته است. یأس و ناامیدی در وجود او موج میزند. حمید ابن قحطبه، چه اتفاقی رخ داده است که این چنین اعتقاد دین خود را از دست داده ای؟ شروع می کند به تعریف کردن که روزی نشسته بودم، نیمه های شب می خواستم استراحت کنم، در قلباب شد، در را باز کردم، غلام هارون الرشید. عجب مولا، مولا امیر المومنین تو را دعوت می کند، دریاب ببین چه میگوید. لباس پوشیدم، وارد هارون شدم. بله مولای من، امرتان چیست؟ حمید ابن قحطبه، تا کجا با ما رفیقی؟ تا کجا به ما کمک میکنی؟ تا کجا با ما هستی؟ گفتم مولای من، جان من فدای شما، مال من فدای شما. هارون سر به زیر انداخت، خب برو مرخصی. آمدم، نیم ساعتی نگذشته بود باز در قلباب شد، مرا خواستند، وارد دارالعماره شدم، باز همون پرسش، حمید ابن قحطبه تا کجا با مایی؟ جانم، مالم، ناموسم، اهل و عیالم، همه در خدمت شمایی. باز عصبانی می شود، مرا مرخص می کند، برمی کردم، چه شده است؟ می خواهم استراحت کنم، دوباره دعوت می شدم به دارالعماره، وارد می شدم، باز همون پرسش، این دفعه می گویم مالم، جانم، دینم، اهل و عیالم، همه چیزم فدای راه شما. می بینم هارون تبسمی می کند، غلام سیاهی کنارش بود، شمشیر به دست، گفت حال که با مایی گوش به حرف این کن، برو هر چی می گوید انجام بده. چشم. نیمه های شب وارد منزلی می شویم، در وسط منزل چاهی عمیق، سه اتاق در بسته، قفلهای در را باز می کند، یکی یکی افرادی را می آورد. حمید ابن قحطبه، به دستور مولایت هارون گردن بزن. می گوید من اون شب 60 نفر از فرزندان علی و فاطمه را گردن زدم و بر اون چاه انداختم. نفر آخر پیر مردی است نورانی، حمید ابن قحطبه، آیا نمی ترسی روز قیامت مقابل جدمان پیغمبر بیستی بپرسد به چه جرمی گردن ما را زدی؟ لحظه دستم می لرزد، می بینم غلامی ساده شمشیر برهنه، این را هم گردن می زنم. عبیدالله ابن بزاز، من دین خود را دادم. انسان به کجا می رسد؟ به خاطر چند روز دنیا زندگی کند، حکومت کند، مال و منالی زیر دستش باشد، افرادی فرمان برش باشند، دین و اعتقاد خود را این چنین از دست بدهد. حضار محترم، برادران، خواهران ارجمند، سعی کنیم اعتقاد خود را، اعتقاد فرزندان خود را از روی برهان و دلیل با یقین بیاموزند، که مبادا در زمانی که طوفان شبهات و هجوم فرهنگی اتفاق میفتد دین و اعتقاد خود را از دست بدهند. امروز زمان سختی است. روایت است انسانهای آخر از زمان نگه داشتن دین و اعتقاد و ایمانشان مثل نگه داشتن آتش گداخته بر کف دست است. اگر اعتقاد و دین انسان خدای نکرده سوس باشد، تقلیدی باشد، بی دلیل باشد، محکم نباشد، مثل حمید ابن قحطبه هایی که در روزگارانی دین و اعتقاد خود را از دست دادند، ممکن است ما هم خدای نکرده بلغزیم. تاریخ برای همه ما عبرت است. مواظب دین و اعتقاد خود باشیم. جمله دوم مولا، میتتن شهوتو، انسان اهل تقوا و متقی شهوت خود را میرانده است. آقا مگه شهوت را انسان باید بمیراند؟ نه، این قوه هایی که خداوند در وجود انسان قرار داده است لازم است. مراد از میراندن شهوت یعنی کنترل شهوت، یعنی این شهوتی که مثل اسب چموش است، انسان متقی بر این لگام بزند و افسار او به دستش باشد و او را کنترل کند، که اگر خدای نکرده انسان شهوتش را آزاد بگذارد، این شهوت انسان را به هلاکت میرساند. امام صادق علیه السلام از پیامبر گرامی اسلام نقل می کند: ثلاث اخافهن علی امتی بعدی، سه چیز بر امتم بعد از خودم می ترسم. یا رسول الله، اون سه چیز چیست؟ فرمودن: از زلالت و بعد المعرفه، گمراهی بعد از شناخت. بعد از اینکه خدا را انسان بشناسد، خدای نکرده به گمراهی بیفتد، که همون نقطه اول بود. و مزلات الفتن، در آزمایش هایی که پیش می آید راه را گم کند، خدای نکرده از زیر این آزمایش ها سربلند بیرون نیاید. و شهوت البطن والفرج، شهوت سومین چیزی است که پیغمبر بر امت خود میترسد. انسان اگر خدای نکرده این هوای نفس خود را، شهوت خود را کنترل نکند، به حالت تعادل در نیاورد، اختیار شهوتش را نداشته باشد، دین و اعتقاد و زندگی او را به هلاکت میرساند. امام علی علیه السلام میفرمایند: افضل العبادت العفاف، بهترین با فضیلت ترین عبادت عفاف و پاکدامنی است. از زاهدی پرسیدند دشمن انسان چیست؟ فرمود: این همه مطالعه، این همه زهد و تقوایی که پیش گرفتم، به این نتیجه رسیدم دشمن انسان سه چیز است: دنیا، شیطان و نفس او. دنیا را باید با زهد و بی‌اعتنایی کنار بزند، شیطان را با مخالفت با شیطان به زمین بزند، و نفس را با ترک شهوات حفظ کند و مواظبت کند که نفس انسان بر انسان سوار نشود. ان افضل الناس عند الله من احیا عقله و امات شهوته. مولا امیر المؤمنین می فرماید با با فضیلت ترین مردم پیش خدا کسانی هستند که عقل آنها زنده باشد، از روی عقلانیت تصمیم بگیرند، عقل چراغ و راهنما باشد و شهوت را بمیراند، کنترل کند. شما مطالعه کنید در تاریخ، مسلمانان در سال 711 هجری قمری با 12,000 نیرو به فرماندهی طارق ابن زیاد توانستند بر قسمتی از اروپا مسلط شوند، مستولی و پیروز شوند. در اسپانیا بخشی از اروپا حکومت اسلامی تشکیل شد. 800 سال مسلمانان بر این کشورها حکومت می کردند. مسیحیان هرچه تلاش کردند نتوانستند پیروز شوند. روزی بزرگان مسیحی نشستند فکری کنند، علمای مسیحی فکری و چاره‌ای که چه کنیم تا بر مسلمانان پیروز شویم و کشورمان را از چنگال آنها بیرون کنیم. بعد از 800 سال به این نتیجه رسیدند از دو راه میتوان آنان را شکست داد: یک، از طریق مسکرات، شراب، خریداری کردند انگورهایی را، وارد کارخانه هایی کردند، شروع کردند به درست کردن شراب و دستور دادند فقط به جوانان مسلمان بفروشید. دوم، دختران و زنان زیبایی را آرایش دادند و وارد شهر کردند، دستور دادن فقط در مقابل جوانان مسلمان خود را عرضه کنید، یعنی از طریق شهوت. و از این طریق توانستند مسلمانان و جوانان مسلمانان را ضعیف کنند و با یک هجوم لشکری اسپانیا را از دست حکومت اسلامی خارج کنند. این تاریخ عبرت است برای ما مسلمانان. چه می شود بر کشورهای اسلامی که این همه دشمن تلاش می کند از طریق رسانه ها، از طریق اینترنت و رسانه ها و گروه های جمعی که تلاش می کنند از طریق شهوت بی بند و باری جوانان مسلمان را به شهوت رانی و بی بند و باری بکشانند؟ دلیل جز این نیست که بتوانند بر کشورهای اسلامی و بر منابع آنها مستولی و مسلط شوند. مواظب باشیم، اگر لحظه ای غفلت کنیم، شهوت، شهوترانی، دین و اعتقاد و دنیا و آخرت انسان را به باد فنا می برد. وقت می گذرد، رد شدم. ویژگی سومی که مولا امیر المؤمنین بیان می کند، می فرماید مکذوماً غیظه. انسانهای متقی ویژگی سومی را که دارا هستند این است که غضب و خشم خود را مهار می کنند. خشم و غضب هم مثل قوه شهوت و نفس در وجود انسان لازم است، اما باید کنترل شود. در بعضی جاها غضب و خشم لازم است، ممدوح است، نیاز است انسان در مقابل دشمنان و کفار اشداء علی الکفار باشد. کسانی که دین انسان را، اعتقاد انسان را، مال و جان و ناموس انسان را هدف قرار دادن، انسان باید با محکمترین و با شدیدترین قوا بیستد، آنچه از نیرو و توان دارد در مقابل او ایستادگی کند. اینجا خشم و غضب لازم است، اما انسان در بعضی موارد با زیردستان خود، با همسایگان خود، با مؤمنین اطراف خود، با همسر و فرزندان خود لازم به خشم و غضب نیست، لازم است در این گونه موارد خشم و غضب خود را کنترل کند. مبادا اجازه دهد خشم و غضب این قوه بر انسان مسلط شود، خدای نکرده پای او بنرزد و در بعضی موارد سر از قتل و کشتار در بیاورد. باز روایاتی از ائمه معصومین سفارش می کنند که انسان نگهدار خشم و غضب خود باشد. کنیز امام کاظم علیه السلام آفتابه‌ای به دست می خواهد آبی بریزد، مولا دست صورت خود را بشوید، این وسیله از دستش می افتد، بر سر مولا اصابت می کند و سر مولا می شکند. ما باشیم چه می کنیم؟ مولا تا می خواهد نگاه کند چه کردی کنیز؟ کنیز شروع می کند والکاظمین الغیظ. امام می فرماید غیظ و غضب خود را فرو بردم. بعد ادامه می دهد والعافین عن الناس بخشیدم. بعد هم دوباره ادامه می دهد جمله دیگری را والله یحب المحسنین. مولای ما اون کنیز خطاکار را در راه خدا آزاد می کند. آیا این درس برای من و امثال من نیست؟ آیا کنیز زیر دست او نبود؟ آیا خطایی بالاتر از این که ابریقی بیفتد و سر مولا بشکند؟ چگونه خشم و غضب خود را مولا کنترل می کند؟ نه تنها کنترل می کند، زیر دست خود را حتی آزادش می کند. بعضی از مردان ما وقتی وارد منزل می شوند، خانم منزل، فرزند منزل خطایی می کند، خطایی که قابل بخشش است، قابل اغماز است، چنان عصبانیت، خشم، غضب می کند، دعوا راه می اندازد، جنجال و بد و بیراه گفته که زندگی را بر خود و خانواده خود تلخ می کند. اگر انسان زمانی که فرزندش یا خانوادهش خدای نکرده اوامر الهی را زیر پا گذاشته است، نواهی الهی را مرتکب شده است، جای دارد انسان عصبانی شود و خشمگین شود. اما اگر خطاهایی است که انسان میتواند با چشم پوشی، با عفو، با گذشت، با بزرگواری ببخشد و زندگی را بر خود و دیگران تلخ نکند، لذا سعی کنیم از این ویژگی متقین هم درسی بگیریم، غضب و خشم خود را در جایی که لازم است استفاده کنیم، عرض کردم، اما در بعضی موارد لازم و نیاز به خشم و عصبانیت و از کوره در رفتن و دعوا کردن نیاز نیست. برگردم خطبه مولا متقین را بار دیگر خدمت شما عرض کنم. مولا امیر المؤمنین امروز فرمودند اهل تقوا باید سه ویژگی دیگر را هم دارا باشند. ویژگی اولشان فرمودند حریزن دینه، اهل تقوا دینشان را نگهبانند، دینشان را محافظت می کنند، دینشان را، اعتقادشان را از روی اعتقاد برهان و دلیل به دست می آورند و سعی و تلاششان این است که جان بدهند اما دین و اعتقاد خود را از دست ندهند. نمونه اش یاران مولا ابی عبدالله حسین علیه السلام، مولای من آقای من حسین علیه السلام، برادرش حضرت ابوالفضل علیه السلام حاضر می شوند زیر سم اسبان بروند، خانوادشان اسیر بشود اما دین و اعتقادشون سالم بماند. ویژگی دوم اهل تقوا عرض کردم فرمودند و میتتن شهوتو، اهل تقوا کسانی هستند که شهوت و هوای نفس خود را کنترل می کنند. اجازه نمیدهد این شهوت انسان هر جا که دوست دارد انسان را بچشد. و ویژگی سوم فرمودن مکزوما غیظه، خشم و غضب خود را کذب می کنند، فرو می نشانند، اجازه نمی دهند این قوه در وجودشان در بعضی از مواردی که لازم به عصبانیت و خشم نیست خدای نکرده عصبانی شود و کاری به دستش دهد، کنترلش را از دست دهد، بد و بیراه بگوید، خدای نکرده دچار لغزش‌های دیگری شود. این ویژگی ها را هم آویزه گوش خود قرار دهیم و با استعانت از خداوند متعال سعی کنیم از اعتقاد و دین خود محکم پاسداری کنیم. مواظب شهوت و هوای نفس خود در مقابل این همه هجوم دشمن باشیم و در مقابل همسایگان و مؤمنین و زیردستان و خانواده خود خدای نکرده خشم و غضب به خرج ندهیم، با اخلاق نیکو با آنان برخورد کنیم. پروردگارا قسمت می دهیم به حق مولای من امیر المؤمنین علی علیه السلام، به همه ما صبر عنایت بفرما، همه ما را اهل تقوا و متقین قرار بده. خدایا خداوندا دستان ما را از دامن اهل بیت کوتاه مفرما، مریضای مسلمین شفای عاجل عنایت بفرما، در آستانه میلاد با سعادت آقا و مولایمان امام زمان عجل الله قرار داریم، همه ما را از سربازان آن امام همام قرار بده. چشمان ما به جمالش منور بگردان. خدایا خداوندا رهبر معظم انقلاب صحت و سلامتی توفیق عنایت بفرما. ان احسن الحديث وابلغ الموعظه كتاب الله تبارك وتعالى حيث يقول بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمه الله.